پروفایل، مسیر انسان‌هایی که از دل جنگ جهان را تغییر دادند.
ساعت هنوز به ظهر نرسیده بود که خودروی تیره رنگ تو خیابون باریک هالدنهایم، یه شهر کوچیک تو آلمان، وایستاد. دو تا افسر بلندپایی از ماشین پیاده شدن. اونا مامورایی بودن که مستقیم از برلین اومده بودن. خونه شماره 34، جایی که قهرمان ملی آلمان استراحت میکرد، حالا مقصد یه ماموریت شوم بود. بهش گفتن پیشوا به وفاداریت شک کرده. دو تا انتخاب داری: دادگاه مردمی که یعنی اعدام و آبروریزی برای خانواده‌ات، یا یه راه ساکت‌تر. سکوت سنگینی فضا رو پر کرد. مردی که یه روز صدای قرش تانکاش تو بیابون‌های لیبی و مصر میپیچید، حالا باید بین ننگ و زهر یکی رو انتخاب میکرد. با یه لبخند آروم به زنش نگاه کرد. پسرش رو بغل کرد و با قدم‌های سنگین سمت ماشین رفت. چند ساعت بعد رادیو برلین اعلام کرد:
مارشال رومل، روباه صحرا، بر اثر جراحات جنگی مرد.
ولی حقیقت یه چیز دیگه بود. اروین رومل رو همه به اسم روباه صحرا میشناسن، لقبی که دشمناش بهش دادن چون هیچ وقت نمیتونستن دست کم بگیرنش. وینستون چرچیل تو مجلس عوام بریتانیا گفته بود ما در برابر یه دشمن بسیار جسور و شجاع قرار داریم و باید اعتراف کنیم که رومل یه فرمانده فوق‌العاده است. اینکه نخست وزیر دشمن وسط جنگ اینجوری ازش تعریف کنه نشون میده رومل چه پدیده ای بوده. سربازاش بهش میگفتن پدر و حتی متفقین دشمن هم احترامش رو نگه می داشتن. پس چی شد که این جنرال افسانه ای که برای آلمان جنگید به دست همون سیستم با یه قرص خاموش شد؟ چرا این قهرمان توی یه اتاق کوچیک، نه تو میدون جنگ، شکست خورد؟ سلام، من احسان طریقتم و تو این قسمت زندگی اروین رومل رو با هم میشنویم و نگاهی میکنیم به مسیر زندگیش به عنوان فرمانده جنگی توی 5 تا بخش کوتاه. اول سالهای اولیه زندگیش و درخششش در جنگ جهانی اول رو نگاه میکنیم، جایی که یه پسر ساده با شجاعت و نابغه بود، مدال گرفت و کتاب پیاده نظام حمله می کند رو نوشت. بعد میرم سراغ سالهای بین دوتا جنگ، وقتی رومل به عنوان مربی و افسر ارتش رشد کرد و برای نبرد بعدی آماده شد. بعد میرم سراغ فتح فرانسه با لشکر روح، جایی که سرعت و جسارتش دشمن رو مات کرد. و بعد سراغ اوج افسانه رومل در صحرای آفریقا با تاکتیک های غافلگیر کننده‌ای که لقب روباه صحرا رو بهش دادن، و آخر سر هم سقوط تلخش وقتی شک هیتلر و یه قرص قهرمان رو خاموش کرد. این مسیر که براتون تعریف کردم، این مسیر در واقع نقشه راه ماست برای کشف رومل، مردی که هم اسطوره بود و هم در نهایت قربانی. تو این قسمت از پروفایل پرچم سفید قراره که هر تیکه از این پازل رو با هم بچینیم و ببینیم چطور این جنرال بزرگ از خاک به اوج رسید و در نهایت در سکوت فرو رفت. برای فهمیدن ماجرا باید برگردم به جوانی رومل، یه پسر لاغر از یه شهر کوچیک در جنوب آلمان. با من و این قسمت همراه بشید که درباره روباه صحراست، جنرال اروین رومل. خیابونای باریک هالدنهایم، شهری کوچیک تو ایالت وورتنبرگ آلمان، سال 1891 شاهد تولد پسری بود که قرار بود دنیا رو تکون بده. اروین رومل 15 نوامبر اون سال تو خونه ساده به دنیا آمد. پدرش اروین رومل ارشد معلم ریاضی بود، مردی که نظم و دقت رو مثل یه قانون آهنین تو خونه جا انداخته بود. مادرش هلن فون لوز از خانواده معمولی اما سرشناس گرمای خونه رو زنده نگه می‌داشت. هیچ کس تو این شهر کوچیک نمیتونست حدس بزنه این پسر لاغر و کنجکاو روزی کسی میشه که حتی دشمنهاش با احترام ازش یاد میکنن. رومل برخلاف خیلی از جنرال‌های افسانه‌ای آلمان که از خاندان‌های نظامی یا اشرافی بودن، هیچ پیشینه پرزرق و برقی نداشت. اما چیزی تو وجودش بود، یه جرقه، یه حس که انگار بهش میگفت جایگاهش قراره بزرگتر از این خیابون‌های سنگ فرش باشه. تو 18 سالگی سال 1910 رومل تصمیمش رو گرفت با یه اراده آهنین به عنوان افسر کارآموز به لشکر 124 پیاده نظام وورتنبرگ پیوست. تصور کنید یه جوون با چشمای پر از رویا تو پادگان‌های خاکی قدم به قدم خودش رو داره برای آینده نامعلومش آماده می‌کنه. به مدرسه افسری دانزیگ رفت، جایی که نه فقط جنگیدن بلکه فکر کردن مثل یه فرمانده رو یاد گرفت. سال 1911 وقتی تو مدرسه افسری درس می‌خوند، رومل با لوسی مولین آشنا شد، همون زنی که بعدها همسرش شد و در تمام زندگی نقشی پررنگ براش داشت. اونا قبل از ازدواج رسمی صاحب یه دختر به اسم گرترود شدن که رومل همیشه حمایتش میکرد. گرچه این موضوع تا مدت‌ها تو خانواده پنهان موند به خاطر اینکه قبل از ازدواج به دنیا اومد. این بخش از زندگی رومل کمتر روایت‌های رسمی داره بیان میشه، چون آلمان اون دوران روی آبروی افسرها خیلی حساس بود. نوامبر 1911 فارغ التحصیل شده، چند ماه بعد تو ژانویه 1912 به درجه‌ای به عنوان مثلا ستوان دوم توی ارتش میرسه. حالا اروین رومل دیگه فقط یه پسر از هالدنهایم نبود، یه افسر جوون بود که آماده بود خودش رو تو دل تاریخ جا کنه. وقتی سال 1914 جنگ جهانی اول شروع شد، رومل فقط 23 سالش بود. جبهه غربی با سنگرهای پر از گلوله و بوی باروت اولین آزمایش واقعی اروین بود. تو منطقه رود میوز، جایی که جنگ چهره خودش رو به بدترین شکل ممکن نشون داده بود، رومل خودش رو تونست ثابت کنه. تو یکی از اولین نبردهای بزرگش سپتامبر 1914 وقتی گلوله های تفنگش تموم شد، با سه سرباز فرانسوی روبرو شد. لحظه ای تردید نکرد، سرنیزش رو کشید و توی درگیری تن به تن یکی از دشمنان رو از پا در آورد. همون روز گلوله‌ای به رون رومل خورد، زخمی شد و به بیمارستان رفت. خیلی ها فکر میکردن کارش تمومه دیگه، اما اون بعد از فقط چند هفته دوباره به خط مقدم برگشت. تو نامه‌ای به لوسی نوشت: خواب تو سنگر رو از تخت بیمارستان بیشتر دوست دارم. این اولین نشونه از اون سماجتی بود که بعدها اسمش رو سر زبونا انداخت. به محض اینکه تونست رو پاهای خودش وایسته، برگشت به خط مقدم. انگار جنگ بدون اون چیزی کم داشت. ژانویه 1915 تو اوج درگیری‌های جبهه، وقتی فرمانده‌ها نقشه عقب نشینی می‌کشیدن، رومل راه خودش رو رفت. با یک گروه کوچیک از سربازاش از موانع سیم‌خاردار دشمن گذشت و به خطوط فرانسوی حمله کرد. با یک تاکتیک جسورانه و غافلگیر کننده چند تا سنگر بتونی رو تصرف کرد و دشمن غافلگیر شد. این حرکت که انگار از دل یه داستان حماسی بیرون اومده بود، برای رومل مدال صلیب آهنین رد اول رو آورد. اولین افسر توی یگانش بود که این افتخار نصیبش شد. سربازاش شروع کردن به زمزمه: جایی که رومل هست، خط مقدم همونجاست. این جمله بینشون پخش شد، چون رومل همیشه اونجا بود، جلوتر از همه. داستان رومل اما فقط به جبهه غربی ختم نشد. همون سال 1915 یگان رومل در درگیری موفق شد یه توپ فرانسوی رو تصرف بکنه. رومل دستور داد همونجا توپ رو علیه فرانسوی ها بچرخونن و به کار بگیرن. همین ابتکار جلوی پیشرفت دشمن رو در واقع گرفت و در گزارش فرماندهی به عنوان نمونه فکر سریع ثبت شد و گفتن که اون انگار فکرش رو سریع و ناخودآگاه استفاده میکنه. اوایل سال 1916 وقتی به یگان کوهستانی آلپن کورپس منتقل شد، انگار سرنوشتش یه مسیر جدید پیدا کرد. حالا تو کوههای ایتالیا می‌جنگید، جایی که هر قدم ممکن بود آخرین قدم باشه. اکتبر 1917 تو نبرد کاپورو، رومل یه بار دیگه همه رو مات کرد. با یه گروه کوچیک از مسیرهای صعب العبور کوهستان گذشت. خطوط ایتالیایی‌ها رو دور زد و با یه حمله برق‌آسا انگار که از ناکجا پیدا شده باشه، نه فقط سنگرهای دشمن رو گرفت، بلکه حدود 9000 سرباز ایتالیایی از جمله 150 افسر رو اسیر کرد. بعد از اون رومل و سربازاش به انبار بزرگی از غذا و شکلات رسیدن. سربازا انقدر خوشحال بودن که به شوخی میگفتن کاپورا به خاطر شکلاتش هم شده میارزید. تصور کنیم یه افسر 26 ساله با یه مش سرباز وسط کوهستان همچین ضربه‌ای به دشمن میزنه که تاریخ ازش یاد میکنه. این پیروزی برای رومل مدال پرلمریت رو براش به ارمغان آورد، بزرگترین جایزه نظامی آلمان تو اون زمان. حالا دیگه فقط یه افسر نبود، یه اسم بود، یه افسانه در حال شکل گیری. تا ژانویه 1918 رومل به درجه کاپیتانی ارتقا پیدا کرد و به واحد ستادی لشکر 64 رو منتقل شد. اینجا دیگه کمتر تو خط مقدم بود، اما ذهنش هنوز تو میدون جنگ میچرخید. نقشه میکشید، تاکتیک طراحی میکرد، تجربه هاشو مثل یه گنج نگه میداشت و مینوشت و خلاصه که جنگ جهانی اول بالاخره تموم شد. اما برای رومل این فقط یه فصل از داستانش بود. سالهای بعد وقتی دنیا تو تب و تاب صلحی شکننده میسوخت، رومل قلم به دست گرفت. تجربه هاشو از اون لحظه های پر از آدرنالین تو سنگرها تا تاکتیک های غافلگیر کننده تو کوهستان تو کتابی به اسم پیاده نظام حمله می کند جمع کرد که جلوتر بهش میرسم و بیشتر توضیحش میدم. رومل یه پسر ساده از هالدنهایم بدون پیشینه اشرافی یا نظامی خانوادگی، حالا چشم قدرتمندترین مرد آلمان رو گرفته بود. این لحظه انگار یه پیچ بزرگ تو سرنوشت رومل اتفاق میفته. پیاده نظام حمله میکند، نه فقط اسمش رو تو محافل نظامی بلند کرد، بلکه درهای جدیدی رو به روش باز کرد. درهایی که هم به اوج افتخار میرسید، هم به سایه های تاریکی که هیچ کس انتظارش رو نداشت. برم سراغ بخش دوم داستان اروین رومل بین دو جنگ و آماده سازی. جنگ جهانی اول تموم شده بود، اما برای اروین رومل این فقط یه وقفه کوتاه بود، انگار تو مسیری که انگار از همون اول برای جنگیدن ساخته شده بود. آلمان تو سالهای بعد از 1918 مثل یک کشتی شکسته بود. معاهده ورسای ارتشش رو محدود کرده بود، اقتصادش لنگ میزد و سیاستش پر از آشوب بود. اما رومل حالا کاپیتان ارتش آلمان تو این هرج و مرج راه خودش رو پیدا کرد. اون نه سیاستمدار بود، نه دنبال بازی‌های حزبی، فقط یه سرباز بود انگار با یه هدف، آماده شدن برای چیزی که میدونست دیر یا زود اتفاق میفته و از راه میرسه. تو دهه 1920 رومل به عنوان افسر در چند یگان مختلف خدمت کرد. یه روز تو فردریش هافن تو یه سری واحدهای و یگانهای امنیتی نظم و انضباط رو به سربازا یاد میداد. یه روز دیگه تو اشتوتگارت تو یه واحد نظامی مشغول آماده سازی نیروها برای ماموریت‌های داخلی بود. اما این نقش‌های معمولی برای رومل کافی نبودن. ذهنش هنوز تو سنگرهای جنگ جهانی اول بود، جایی که شجاعت و غافلگیری دشمن رو اونجا میتونست فلج کنه. سال 1929 وقتی به عنوان مربی به مدرسه پیاده نظام درستن منتقل شد، انگار بالاخره جایی رو پیدا کرد که میتونست خودش رو نشون بده و به جوانای آلمانی تاکتیک‌های نبرد رو یاد میداد. بهشون میگفت همیشه یه قدم از دشمن جلوتر باشین، اگه تردید کنین باختین. از درستن به پوتسدام تو آکادمی جنگ آلمان رومل یه مربی محبوب شد. سربازای جوان دورش جمع می شدن، نه فقط برای یادگیری تکنیکای نظامی، بلکه برای شنیدن داستانه واقعی از خط مقدم. رومل بهشون یاد داد که فرمانده واقعی از پشت خاکریز و پشت سنگر دستور نمیده، نقشه ها رو از اونجا اعلام نمی کنه. خودش تو دل خطر میره، کنار سربازاش. فلسفه جنگش هم ساده بود: شجاعت، ابتکار عمل و غافلگیری. این همون چیزی بود که بعدها تو بیابونای آفریقا دشمناشو باهاش مات کرد. اما تو اون سالها تو کلاسای خاک خورده پوتسدام این فقط یه ایده بود که تو ذهن شاگرداش ریشه میدوند. سال 1937 وقتی بود که رومل تمام تجربیاتش رو به یک کتاب پربار تبدیل کرد و اون رو منتشر کرد. تو همون سالا کتاب رومل تبدیل به برترین کتاب نظامی در آلمان شد و حتی بعد از جنگ هم در اروپا و آمریکا منتشر و البته معروف شد. کتاب پیاده نظام حمله میکند انگار نقشه ذهن رومل بود. تو این کتاب رومل از جنگ جهانی اول حرف زد، از حمله های سریع، از نفوذ تو خطوط دشمن، از لحظه هایی که با یک گروه کوچیک میتونستی یه ارتش بزرگ رو زمینگیر کنی. رومل نوشته بود که سرباز باید مستقل فکر کنه، نه فقط دستورات رو کورکورانه اجرا کنه. خیلی زود آکادمیای نظامی تو آلمان و حتی فراتر از اون کتاب رومل رو دست به دست می‌کردن. مربی‌های نظامی، فرمانده‌ها و حتی سیاستمدارا شیفته‌اش شده بودن. کتاب پیاده نظام حمله می‌کند که بعدها به فارسی هم ترجمه شد، فقط یه خاطره نگاری و زندگی نامه نبود، یه راهنمای نبرد بود. رومل توش از حمله‌های سریع، نفوذ تو خطوط دشمن و استفاده از غافلگیری حرف زد. از اینکه چطور با یه گروه کوچیک میشه دشمنای بزرگ رو زمینگیر کرد. انگار هر جملهش یه درس بود برای سربازایی که میخواستن مثل اون بجنگن. این کتاب راهشو به آکادمی‌های نظامی باز کرده بود و حتی توجه یه نفر خاص رو هم جلب کرد. آدولف هیتلر. اون شیفته تاکتیک‌های رومل شد. تو این سالا یه نقل قول از هیتلر هست که میگه رومل افسر منحصر به فردی است که در میدان جنگ واقعاً چیزهایی را که من دوست دارم انجام میدهد. دیدگاه رومل اما کمی متفاوت بود. اون گفته بود من علاقه‌ای به سیاست ندارم. من فقط می‌خوام ارتش خوب آموزش ببیند و سربازها آماده باشند. یه فلشبک کوتاه بزنم به سال 1933، وقتی که هیتلر قدرت رو به دست گرفت، شروع کرد به در واقع بازسازی ارتش آلمان. معاهده ورسای که آلمان رو تأخیر کرده بود کنار گذاشته شد و خدمت سربازی به صورت اجباری دوباره برگشت. این برای رومل یه فرصت بود. تو سال 1934 وقتی رژیم جدید شروع به تقویت ارتش کرد، رومل به عنوان یه افسر توانمند زیر ذره بین رفت. هیتلر که شیفته نظم و جسارتش شده بود، از دور رومل رو رصد میکرد و تحت نظر داشت. یه افسر جوان بدون پیشینه اشرافی که با کتابش ثابت کرده بود ذهنش مثل یه میدون جنگ کار میکنه. سال 1937 رومل یه نقش جدید گرفت، رابط وزارت جنگ با سازمان جوانان هیتلری. اینجا بود که باید جوانای آلمانی رو برای آموزش شبه نظامی آماده میکرد. تصور کنین رومل با همون جدیت همیشگی که به نوجوانا یاد میداد چطور مثل یه سرباز فکر کنن، اومده وسط ماجرا و کارو دستش گرفته. این کار اگرچه به نظر ساده میومد، رومل رو به حلقه های قدرت نزدیک تر کرد. یه سال بعد تو 1938 یه مأموریت حساس تر بهش دادن، فرماندهی واحد اسکورت هیتلر. حالا رومل نه فقط یه مربی بود، بلکه سایه به سایه پیشوا تو سفرها و جلسات مهم حرکت میکرد. این نزدیکترین لحظه‌ای بود که رومل به قلب رژیم نازی رسید. اما اون هنوز همون سرباز همیشگی بود، نه یه سیاستمدار. قلبش برای میدون جنگ میتپید، نه برای بازی‌های سیاسی. این سالا رومل داشت برای جنگ بعدی آماده میشد، حتی اگه خودش نمیدونست. وقتی آلمان به سمت جنگ جهانی دوم میرفت، ارتشش با سرعت تغییر میکرد. تانک ها و نیروی زرهی حالا قلب تپنده استراتژی آلمان بود. رومل هنوز تجربه عملی با تانک ها نداشت، اما ذهنش آماده بود. اون تو این سالها یاد گرفته بود که جنگ مدرن یعنی سرعت، غافلگیری و تصمیم گیری در لحظه. بعدها تو بیابونای آفریقا این درس ها به کارش اومد. یه نقل قول از اون زمان درباره رومل میگن که رومل به هیتلر خوشبین بود، چون فکر میکرد آلمان میتونه دوباره عزتش رو پس بگیره. این خوشبینی شاید ساده لوحانه به نظر میرسید، اما رومل رو به مسیری کشوند که هم اون رو به عرش رسوند و البته بعدش هم به فرش. این دوره از زندگی رومل مثل یه پل بود بین دو تا جنگ. از یه افسر جوان تو سنگرهای کاپوراتو حالا به یه مربی نظامی و چهره نزدیک به قدرت تبدیل شده بود. اما این فقط یه فصل دیگه از قصه بود. رومل هنوز راه درازی در پیش داشت که میریم اینجا سراغ بخش سوم، لشکر روح و فتح فرانسه، ظهور فرمانده جسور. اروین رومل تو فوریه 1940 وقتی قدم تو ستاد لشکر زرهی هفتم گذاشت، هنوز تجربه واقعی هدایت یه لشکر زرهی رو نداشت. اما ذهنش انگار یه نقشه جنگی زنده بود، پر از تاکتیک‌های غافلگیر کننده و باور به اینکه سرعت میتونه دشمن رو فلج کنه. آلمان آماده بود تا غرب اروپا رو زیر پاش له کنه و رومل با لشکرش قرار بود مثل تیری تو قلب دفاع متفقین فرو بره. این داستان لشکر روح، داستانی که تو چند هفته رومل رو از یه افسر به ستاره‌ای در ارتش آلمان تبدیل کرد. اما قبل از اینکه به فرانسه برسه، رومل یه مأموریت عجیب داشت. همونطور که گفتم، تو سپتامبر 1939 وقتی آلمان به لهستان حمله کرد، رومل فرمانده گردان اسکورت هیتلر. وظیفش محافظت از پیشوا و ستادش در قطار ویژه هیتلر معروف به فورر زوندرستوگ بود. اینجا بود که رومل از نزدیک شاهد جنگ زرهی و تحرک سریع یگانهای موتوریزه شد. هر روز تو جلسات جنگی هیتلر شرکت میکرد، کنارش راه میرفت و با چشمای خودش میدید چطور تانکا میتونن ورق جنگ رو برگردونن. تو نامه‌ای به زنش نوشت که اشغال ورشو برای مردم شهر مثل نجات بوده. انگار هنوز نمیتونست عمق نقشه های هیتلر رو ببینه. وقتی به برلین برگشت تا ستاد جدید گردانش رو در کاخ رایش راه بندازه، هیتلر خودش به رومل دستور داد برای رژه پیروزی در ورشو آماده بشه. این تجربه هرچند تشریفاتی، رومل رو به قلب قدرت نزدیکتر هم کرد و ذهنش رو برای چیزی بزرگتر آماده. رومل بعد از لهستان که بیشتر نقش تماشاچی داشت، حسابی دنبال فرماندهی یه لشکر زرهی بود. با وجود اینکه ستاد ارتش بهش پیشنهاد فرماندهی یه لشکر کوهستانی داده بود، رومل کوتاه نیومد. تو فوریه 1940 با حمایت مستقیم هیتلر، ویلهلم لیست و شاید حتی هاینز گودریان به درجه ژنرال ماژور رسید و فرماندهی لشکر زرهی هفتم رو گرفت. این ارتقا که خیلی ها معتقد بودن خارج از پروتکل های نظامی بود، حسادت بعضی از افسرهای ارشد رو برانگیخت. اما رومل اهمیتی نمیداد. لشکر هفتم با 224 تانک، دو هنگ تفنگدار، یعنی بزرگتر از گردان و کوچکتر از لشکر، یک گردان موتور سوار، یک گردان مهندسی و یک گردان ضد تانک حالا تو دستای رومل بودن و قرار بود که اون کارهای زیادی باشون انجام بده. از همون روز اول سربازاشو به تمرین مانورهای سریع و هماهنگ مجبور میکرد. انگار میدونست قرار دنیا رو شوکه کنه. 10 می 1940 وقتی توپخونه آلمان آسمون هلند و بلژیک رو به لرزه انداخت، لشکر هفتم زرهی رومل بخشی از گروه ارتش آ بود که مأموریت داشت از آردن عبور کنند. جاده های باریک و گلالود پر از کاروانهای بیپایان تانک و کامیونهاش بودن. هر توقف میتونست کل نقشه رو به هم بریزه، اما رومل مثل یه فرمانده خط مقدم عمل میکرد. وقتی ترافیک سنگین شد، خودش وسط جاده میرفت، دست به سینه وای میستاد و نیروها رو با فریاد و اشاره جابجا میکرد و به جلو میفرستاد. در مسیر بارها هواپیماهای متفقین حمله کردن بهشون. یکی از خلبانای انگلیسی بعدها نوشت این ستونها رو هر قدر بمباران میکردیم، باز مثل مار بی پایان جلومون راه میرفتن. نقطه اوج درگیری و حملات رسید به رود میوز در نزدیکی شهر دینان. فرانسویا پولا رو منفجر کرده بودن تا جلوی تانکای آلمانی رو بگیرن. اینجا رومل تصمیم گرفت خطر کنه. دستور داد قایقای لاستیکی و الوارای چوبی آماده کنن. وقتی سربازا مردد بودن، خودش پرید وسط و به عنوان اولین نفر سوار قایق شد. گلوله هم همینطوری به اطرافش تو آب می‌خوردن و موج‌های بلند درست می‌کردن. اون لحظه سربازا از این کار رومل جسارت گرفتن و پشت سرش راه افتادن. سر پل که تصرف شد، یه پل موقت ساختن و تانکای پانزر از رود عبور کردن. یکی از افسرهای آلمانی اون روز گفت رومل نه تنها دستور میداد، بلکه خودش هم راه رو باز میکرد. سربازا وقتی میدیدن ژنرالشون کنار اونا زیر آتیشه، انگار نامیرا میشدن. بعد از عبور از میوز، سرعت لشکر هفتم وحشتناک شد. رومل روزی 60 تا 80 کیلومتر پیشروی میکرد، چیزی که ارتشای کلاسیک اون زمان حتی تصورش هم نمیکردن. بارها ارتباطاتش با ستاد قطع شد و دشمن فکر میکرد محاصرش کرده، ولی ناگهان رومل از پشت سرشون ظاهر میشد. همین تاکتیکا باعث شد فرانسویا لشکر هفتم رو شبح صدا کنن. همیشه غایب از نقشه، اما هر جا که نباید باشه ظاهر میشد. توپخونه آلمان با تمام قوا شلیک میکرد تا دشمن رو عقب نگه داره. چند تا قایق غرق شد، چند تا سرباز جونشون رو از دست دادن و رومل خودش زخمی شد، ولی به مسیرش ادامه داد. همون شب سرپل تو دینان به دست آلمانیا افتاد. یه توضیح کوتاه اینجا بگم که سرپل یا بریج هد به یه منطقه در اطراف رودخونه میگن که نیروهای مهاجم بعد از عبور از رود تصرفش میکنن تا بقیه ارتش بتونه دنبالشون بیاد. یعنی وقتی رومل و نیروهاش با قایق از رود میوز گذشتن، فقط نمیخواستن که برسن اون طرف و وایستن، باید سریع محدوده رو تصرف میکردن، سنگر میزدن و دفاع میکردن تا بقیه لشکر به خصوص تانک ها و توپخونه فرصت پیدا کنن که از پل موقت رد بشن. این حرکت راه رو برای عبور کل لشکر باز کرد و متفقین رو شوکه کرد. رومل گاهی دستورات ستاد کل رو دور میزد، چون معتقد بود تصمیم درست باید تو لحظه و تو میدون گرفته بشه. این ریسک پذیری دشمن رو فلج کرد. گزارش‌های فرانسوی پر بود از سردرگمی و این سوال که آلمانیا از کجا پیداشون شد. لشکر روح نه فقط با زور بلکه با وحشتی که تو دل دشمن را مینداخت هم پیش می‌رفت. نبرد آراس 21 می 1940 لحظه‌ای بود که رومل نشون داد چرا یه فرمانده استثنائیه. بریتانیا و فرانسوی با تانک‌های سنگین ماتیلدا دفاع می‌کردند. زره این تانک‌ها برای گلوله‌های تانک آلمانی زیادی قوی بود و سربازای رومل شروع به عقب نشینی کردند. تو اون هرج و مرج رومل خودش وارد عمل شد. سوار یه جیپ به خط مقدم رفت و دستور داد توپای 88 میلیمتری ضد هوایی رو به سمت زمین بگیرن و مستقیم افقی به تانک‌ها شلیک کنن. این ابتکار که بعدها به عنوان یه تاکتیک حتی معروف شد، ورق رو برگردون. ماتیلداها یکی یکی منهدم شدن و ضد حمله متفقین شکست خورد. سربازای رومل که تا چند دقیقه قبل وحشت زده بودن، حالا با غرور به فرماندهشون نگاه میکردن. بعد از آراس لشکر روح متوقف نشد، به سمت شمال غرب فرانسه حرکت کردند. شهرها و مواضع دفاعی رو یکی بعد از یکی دیگه میگرفتن. رومل گاهی مواضع قوی دشمن رو دور میزد و مستقیم به عمق خاکشون میزد. تو 5 جوان به سمت رود سن حرکت کرد تا پل‌های نزدیک روئن رو بگیره. وقتی به روئن رسید، 3 تانک فرانسوی مقاومت کردند و چند تا تانک آلمانی رو نابود کردند. رومل دستور شلیک سنگین توپخونه رو داد و شهر که بخشش تو آتش می‌سوخت به دست آلمانی افتاد. تا 10 جوان هم رومل به ساحل نزدیک دیپ رسید و به ژنرال هرمان هوت پیام داد:
رسیدم به ساحل.
چند روز بعد 17 جوان لشکر 7 به شیربور حمله کرد. ولی تو فتح این شهر رومل نقش کمرنگی داشت و بقیه واحدهای آلمانی شهر رو تصرف کردند. بعد از 2 روز بمباران، نیروهای مستقر در مکان فرانسوی‌ها با هزاران سرباز تسلیم شدند. سرعت و غافلگیری لشکر روح که حتی ستاد کل آلمان رو هم گیج کرده بود خیلی زیاد بود. وقتی فرانسه تو 22 ژوئن 1940 تسلیم شد، لشکر روح یکی از ستون‌های اصلی این پیروزی بود. رومل تو این عملیات چند هزار نفر اسیر گرفت و خودش تعداد کمی سرباز از دست داد. هیتلر که از نزدیک کار رومل رو دیده بود، بهش نشان صلیب شوالیه داد. توی جلسه برنامه ریزی برای فال رود، مرحله دوم حمله به فرانسه، رومل تنها فرمانده لشکری بود که دعوت شد. این نشون میداد که حالا چشم همه از پیشوا تا ژنرالا به رومله. اما این پیروزی ها ارزون به دست نمی اومد. لشکر روح تلفات سنگینی داد. تانک‌ها خراب می‌شدند، سوخت کم می‌اومد و سربازها از خستگی به زانو در می‌اومدند. بعضی از ژنرال‌های آلمان معتقد بودند رومل زیادی ریسک می‌کنه و خودسر عمل می‌کنه. ولی همین خودسری بود که لشکر روح رو به یه افسانه تبدیل کرده بود. سربازاش بهش می‌گفتند ژنرال برق‌آسا، که حتی توی اردوی دشمن اسم رومل رو باعث شده بود با احترام تلفظ کنه. اما بریم سراغ ماجرای کارزار آفریقا و روباه صحرا. ارمین رومل بعد از فتح فرانسه حالا اسمی شده بود که تو محافل نظامی آلمان مثل صاعقه می‌درخشید. اما سرنوشت این ژنرال جسور رو از خاک اروپا به شنهای سوزان شمال آفریقا کشون. 6 فوریه 1941 وقتی رومل به عنوان فرمانده لشکر آفریقا یا همون آفریقا کورپس منصوب شد، انگار وارد یه میدون جنگ کاملا جدید شد. لشکری که از لشکر پنجم سبک، یعنی چابک و سری منظورمون، و لشکر 15 زرهی تشکیل شده بود، مأموریتش حمایت از ایتالیایی هایی بود که تو عملیات کامپاس زیر فشار ارتش مشترک المنافع بریتانیا له شده بودن. رومل که سه روز بعد به درجه جنرال لیتانت ارتقا یافت، 12 فوریه به ترابلوس پرواز کرد تا نبردی رو شروع کنه که اسمش رو در تاریخ موندگار کرد. رومل از همون لحظه‌ای که پاش به لیبی رسید نشون داد چرا دشمناش بهش لقب روباه صحرا رو دادن. این لقب فقط به خاطر سرعتش نبود، به خاطر زیرکی، غافلگیری و توانایی عجیبش تو استفاده از زمین بیابونی بود. تو صحرا جایی که یه اشتباه میتونست تانکا رو تو شن غرق کنه یا سربازا رو از تشنگی نابود کنه، رومل انگار با بیابون همپیمان شده بود. میدونست کجا حمله کنه، کجا عقب بکشه و کجا دشمن رو غافلگیر کنه. تاکتیکاش ساده اما مرگبار بودن. حمله سریع، مسیرهای غیر منتظره و تمرکز روی نقاط ضعف دشمن. اولین نمایش بزرگ رومل تو مارس 1941 تو حمله به مرسیال بقا، یه بندر کوچیک در لیبی بود. بریتانیایی که با اطلاعات جاسوسی پیشرفته مطمئن بودن رومل تا ورود لشکر 15 زرهی تو ماه می دفاعی عمل میکنه، حسابی غافلگیر شدن. رومل که رسما زیر نظر ژنرال ایتالیایی ایتالو گاریبولدی داشت فعالیت میکرد، دستورات ستاد کل آلمان رو یه جورایی دور زد. وقتی گاریبولدی بهش گفت تو مرسیال بقا بمون، رومل جواب داد نمیشه، فرصتهای استثنایی رو به خاطر چیزای پیش پا افتاده از دست داد. حتی وقتی ژنرال فرانس هالدر پیامی فرستاد که تو مرسیال بقا توقف کنه، رومل که میدونست گاریبولدی آلمانی بلد نیست، بهش گفت که این پیام بهش آزادی عمل کامل داده. گاریبولدی عقب کشید و رومل با لشکر پنجم سبکش و دو لشکر ایتالیایی حمله رو شروع کرد. سوم آوریل بنغازی که یکی از بزرگترین شهرهای لیبیه و در ساحل شرقی دریای مدیترانه قرار داره، سقوط میکنه. تا 8 آوریل کل سیرنایکا به جز بندر توبرک به دست محور میفته. محاصره توبرک که از 11 آوریل شروع شد آزمون سختی بود. توبرک با 36,000 تا سرباز مشترک المنافع به فرماندهی جنرال لسلی مورشید برای رومل یه هدف کلیدی بود. اگه این بندر رو میگرفت، خطوط تدارکاتیش کوتاه‌تر میشد و ظرفیت بندریش برای حمله‌های بعدی بیشتر. اما توبرک ایتالیایی‌ها 30 سال روش کار کرده بودن، دژ محکمی بود. رومل امیدوار به غافلگیری 11 آوریل حمله کرد اما شکست خورد. ژنرال فردریش پاولوس که برای بررسی اوضاع اومده بود، بعد از یه حمله ناموفق دیگه تو 30 آوریل دستور داد حمله مستقیم متوقف بشه. رومل که حالا زیر فشار بود مجبور شد صبر کنه. تو فوریه 1941 رومل به عنوان فرمانده ارتش زرهی لشکر آفریقا رو به دست گرفت. حالا علاوه بر لشکرهای زرهی، لشکر 90 سبک و 4 لشکر ایتالیایی از جمله 2 تا لشکر زرهی تحت کنترل ژنرالا زیر دستش بودن. وقتی ژنرال آلبرت کسرلینگ به عنوان فرمانده کل جنوب منصوب شد تا هوا و دریا رو بین آفریقا و ایتالیا کنترل کنه، رومل یه فرصت طلایی پیدا کرد. موفقیت آلبرت تو تضعیف پایگاه‌های بریتانیایی تو مالت جریان تدارکات رو بهتر کرد و رومل آماده یه حمله بزرگ شد. نبرد گازالا که 26 می 1942 شروع شد، اوج هنر رومل بود. بریتانیایی‌ها که حالا تحت فرمان ارتش 8 به رهبری ژنرال آلن کانینگهام بودن، آماده حمله خودشون بودن. اما رومل با اطلاعاتی که از کدای شکسته شده بونر فلرز وابسته نظامی آمریکا تو مصر به دستش رسیده بود، اول حمله کرد. با یه حرکت جسورانه نیروهای زرهیشو از جنوب به سمت چپ جبهه بریتانیایی ها برد و از پشت بهشون حمله کرد. تا اول جوان 3,000 سرباز مشترک المنافع تسلیم شدن. تو نبرد بیر حکیم فرانسوی‌های آزاد تا 10 جوان مقاومت کردند، اما رومل با فشار مداوم اونا رو مجبور به عقب نشینی کرد. بریتانیایی ها که حالا تو خطر محاصره کامل بودن، 14 جوان عقب نشینی کردند، حرکتی که به گالوب گازالا معروف شد. 20 جوان رومل حمله نهایی به توبرک یا توبرق رو شروع کرد. صبح روز بعد 32,000 سرباز مشترک المنافع بندر و انبارای عظیم تدارکاتی به دست ارتش رومل افتاد. این بزرگترین تسلیم نیروهای بریتانیایی بعد از سقوط سنگاپور بود. هیتلر که از این پیروزی شگفت زده شده بود، 22 جوان رومل رو به درجه فیلد مارشال ارتقا داد که بالاترین درجه نظامی در ارتش‌های اروپایی مخصوصاً آلمان و بریتانیا است. رومل که نمیخواست به ارتش هشتم فرصت بازسازی بده، تصمیم گرفت به سمت مرسی مطروح و بعد اسکندریه و کانال سوئز پیش بره. 28 جوان به مرسی مطروح دژ محکمی که ژنرال کلاود به عنوان خط عقب نشین انتخاب کرده بود میرسن. صبح 29 جوان این شهر به دست آلمانیا افتاد. بریتانیایا صدها تانک و کامیون به علاوه انبارای عظیم سوخت و تدارکات رو جا گذاشتن و فرار کردن. پانزرها حالا برای نیمی از حمل و نقلشون به این تجهیزات غنیمتی وابسته شدن. تو همون روزا ژنرال کلاود ملقب به آوک ژنرال نیل ریچی رو از فرماندهی ارتش هشتم برکنار کرد و خودش موقتا فرماندهی رو به عهده گرفت. رومل میدونست هر ثانیه تأخیر به نفع بریتانیا است، چون اونا تدارکاتشون رو با سرعت بیشتری از محور دریافت میکردن. اما عملیات بعدی، یعنی عملیات هرکولس که حمله پیشنهادی به مالت بود، لغو شد و خطوط تدارکاتی رومل همچنان شکننده باقی موند. یعنی اونا توی جزیره کوچیکی بین سیسیل ایتالیا و شمال لیبی موندن. بعد از فتح توبرک و مرسی مطروح تو جوان 1942، رومل چشمش به مصر و کانال سوئز بود. اما خطوط تدارکاتیش که به خاطر کنترل بریتانیا بر مالت شکننده مونده بود، مثل یه زنجیر پاشو بسته بود. با این حال رومل منتظر نموند. اول ژوئیه 1942 به خطوط دفاعی ارتش هشتم تو العلمین رسید، جایی که دره قطارها و زمین تنگ راه فرار به جنوب رو بسته بود. اینجا بریتانیایی ها تحت فرمان ژنرال کلاود آماده دفاع بودن. رومل با حدود 100 تا تانک حمله کرد، اما نیروی هوایی بیابون متفقین و طوفان شن لشکرش رو زمین گیر کرد. لشکر 90 راهش رو گم کرد و زیر آتیش توپخونه آفریقای جنوبی قرار گرفت. رومل دو روز دیگه فشار آورد، اما حمله های پی در پی نیروی هوایی متفقین راه به جایی نمی برد. رومل تو دفتر خاطراتش نوشته که نیرومون داره تحلیل میره. تا نیمه ژوئیه حملات استرالیایی ها و تصرف تپه تل اسیه رومل رو مجبور به توقف کرد. هر دو طرف دیگه خسته شده بودن و آخر ژوئیه یه وقفه تو جنگ پیش اومد. رومل میدونست بریتانیایی ها برای یه حمله بزرگ آماده میشن. تو آگوست 1942 فرمانده بریتانیایی ها عوض شد و یه ژنرال جدید به اسم برنارد مونتگومری، ملقب به مونتی، سکان ارتش هشتم بریتانیا رو به دست گرفت. با خبر ورود یک کاروان عظیم تدارکاتی در سپتامبر، خطوط دفاعی الملحلفا تقویت شد. رومل که نمیخواست این فرصت رو از دست بده، 30 آگوست حمله با لشکرهای 15 و 21 زرهی، لشکر 90 سبک و لشکرهای موتوریزه ایتالیایی شروع کرد. اما نقشش لو رفت و به دام افتاد. مونتگومری که با نقشه جلی زمین پر از باتلاق شنی رومل رو گول زده بود، با آتش سنگین توپخونه و حمله های هوایی متفقین جلوی پیشرویش رو گرفت. تانک ها تو شن گیر کردن، سوخت تموم شد و رومل دوم سپتامبر عقب نشینی کرد. تو این نبرد 2940 سرباز، 50 تانک و 400 کامیون از دست داد، در حالی که متفقین خسارت کمتری دیدن. رومل که حالا خسته و بیمار بود، با عفونت کبدی و فشار خون پایین به آلمان برگشت تا حالش بهتر بشه. دومین نبرد العلمین اکتبر 1942 نقطه عطف بود. بریتانیایی ها با اطلاعات جاسوسی از هر کاروان محور با خبر بودن و فقط 30% تدارکات به رومل می رسید. موسولینی رهبر ایتالیا هم تجهیزات رو به جای خط مقدم به پادگان ترابلوس فرستاد. رومل که حالا مجبور به دفاع بود، یه خط دفاعی عمیق با مین‌های گسترده ایجاد می‌کنه. اما مونتگومری با 800 تانک از جمله شرمن‌های جدیدش حمله عظیم رو 23 اکتبر برنامه‌ریزی و شروع می‌کنه. ژنرال گیورگ اشتومه که جای رومل رو تو دوره بیماریش گرفته بود، تو روز دوم نبرد از حمله قلبی می‌میره. رومل که 25 اکتبر برگشت، با یه فاجعه روبرو شد. لشکر 15 زرهی فقط 31 تانک عملیاتی داشت. مونتگومری با یه حمله جلی به جنوب توجه رومل رو پرت کرد و بعد با حمله اصلی به شمال خطوطش رو باز کرد. رومل که حالا فقط 150 تا تانک داشت، با تمام قوا تو تپه کیدنی جنگید، اما خسارات سنگین بود. خیلی خیلی سنگین. دوم نوامبر مونتگومری عملیات سوپرشارژ رو با بمباران سنگین شروع کرد. رومل که تانکاشو یکی یکی داشت از دست میداد، دستور عقب نشینی داد. اما هیتلر تو پیامی مستقیم بهش گفت تا آخرین نفر باید مقاومت کنه. رومل که هیچ اعتقادی به هدر دادن جون سربازش نداشت از این دستور شوکه شد. بعد از بحث با آلبرت، فرمانده کل جنوب، بالاخره 4 نوامبر عقب نشینی رو شروع کرد. این تأخیر گرون تموم شد. ارتش 8 با فشار دنبالشون بود. رومل مجبور شد کامیونای ایتالیایی ها رو جا بذاره و به سمت تونس فرار کنه. تو تونس رومل یه پیروزی آخر در فوریه 1943 تو گذرگاه کسرا علیه لشکر دوم آمریکا به دست آورد. اولین رویارویش با ارتش آمریکا. اما این آخرین درخششش بود. تو مارس 1943 تو نبرد مدنین با 52 تانک از دست رفته شکست خورد. مونتگومری که با اطلاعات اولترا آماده بود ضد حمله رومل رو نابود کرد. 9 مارس رومل برای همیشه آفریقا رو ترک کرد و فرماندهی به جنرال هانس یورگن فون آرنیم رسید. 2 ماه بعد 13 می 1943 گروه ارتش آفریقا تسلیم شد. اما پایان یک افسانه چطوری میتونه باشه؟ اروین رومل روباه صحرا بعد از شکست تو آفریقا هنوز یه فرمانده بیچون و چرا بود. تابستون 1943 به یونان فرستاده شد تا جلوی حمله احتمالی بریتانیایی‌ها رو بگیره. اما همون روزی که رسید 25 ژوئیه به خاطر برکناری موسولینی به برلین فراخونده شد. هیتلر که حالا نگران مدیترانه بود رومل رو به ایتالیا فرستاد تا گروه ارتش بی رو در شمال نزدیک دریاچه گاردا فرماندهی کنه. این گروه با چند لشکر زرهی و پیاده آماده بود تا اگه ایتالیا از محور جدا شد وارد عمل بشه. وقتی 8 سپتامبر ایتالیا با متفقین صلح کرد، رومل تو عملیات آکس نیروهای ایتالیایی‌ها رو خل سلاح کرد. شاید براتون سوال بشه اینجا که مگه ایتالیا متحد آلمان نبود؟ پس داستان خل سلاح و صلح با متفقین چیه؟ اینطوری تعریف کنم که ایتالیا از 1940 وارد جنگ شد کنار آلمان نازی و زیر پرچم موسولینی، اما ارتش ضعیفش خیلی زود تو آفریقا و مدیترانه زیر فشار شکست و له شد. تا تابستون 1943 اوضاع به جای رسید که مردم دیگه خسته بودن، شهرها زیر بمبارون و موسولینی هم زیر تیغ. 25 ژوئن همون سال پادشاه و شورای فاشیستا اون رو کنار زدن و دولت جدید به رهبری بادولیا مخفیانه با متفقین شروع کرد به مذاکره. 8 سپتامبر خبر مثل بمب ترکید. ایتالیا رسما تسلیم شد و از متحدین جدا. سربازای ایتالیایی که روحیه‌شون کاملا به هم ریخته بود، مقاومت زیادی نکردند. رومل هم به خاطر همین ظرف چند روز اونجا رو تونست بگیره، حداقل مناطق کلیدی رو گرفت. اما برای خودش این ماموریت تلخ بود. همونایی که دیروز تو بیابونای آفریقا دوشا دوش همدیگه داشتن می جنگیدن، حالا باید به زور اسلحهشون رو تحویل می دادن. آخر سپتامبر رومل با هیتلر ملاقات کرد تا درباره دفاع از ایتالیا حرف بزنه. رومل می گفت باید شمال روم رو نگه دارن، اما یه جنرال دیگه که تو مدیترانه تجربه داشت معتقد بود خط دفاعی باید جنوب روم باشه. هیتلر طرف اونو گرفت و رومل رو کنار گذاشت. اکتبر همون سال فرماندهی کل ایتالیا به همون جنرال سپرده شد و رومل که پیشبینی کرده بود خط آلمان تو ایتالیا سری میشکنه، به فرانسه فرستاده شد تا دیوار آتلانتیک رو برای حمله متفقین آماده کنه. نوامبر 1943 شده، روز 4 رومل بازرس کل دفاع غرب شده. وقتی به شمال فرانسه رسید دید دیوار آتلانتیک که قرار بود سد نفوذ متفقین باشه فقط یه ویترین تبلیغاتیه. با انرژی و مهارت مهندسی شروع کرد به تقویت اونجا. میلیون ها مین، تله های ضد تانک و موانع ضد فرود هواپیما که به مارچوبه های رومل معروف شده بودن رو اونجا کار گذاشت. اما فرماندهی اونجا خیلی کار پیچیده‌ای بود. نیروی هوایی و دریایی رئیس های خودشونو داشتن و رومل برای استفاده از تانک ها نیاز به اجازه هیتلر داشت. تا می 1944 قول داده بود کار تموم بشه، ولی هنوز خیلی مونده بود. سربازای ضعیف و کمبود مهمات کار رو سخت‌تر می‌کرد. اختلاف تو ستاد آلمان بالا گرفت. فرمانده کل غرب معتقد بود تانک‌ها باید نزدیک پاریس دور از ساحل نگه داشته بشن تا توی یه ضد حمله بزرگ متفقین رو نابود کنن. رومل که تجربه آفریقا بهش نشون داده بود نیروی هوایی متفقین تانک‌ها رو له می‌کنن، میگفت باید ساحل رو تقویت کرد و همونجا جلوی دشمن رو گرفت. هیتلر یه مصالحه کرد. چند لشکر زرهی به رومل داد، چند تا رو عقب نگه داشت و بقیه رو جای دیگه فرستاد. هیچ کس راضی نبود. متفقین با عملیات فورتیتود آلمان‌ها رو گول زدن که حمله اصلی تو کالاس، نه تو نورماندی. رومل هم که ساحل نورماندی رو تقویت کرده بود، بازم فکر می‌کرد حمله دوم تو کاله به وجود میاد. 5 ژوئن 1944 طوفان تو کانال مانچ همه رو مطمئن کرد که حمله‌ای در کار نخواهد بود. رومل برای تولد همسرش برگشت به آلمان، اما یه روز بعد یعنی 6 ژوئن روز دیدی اتفاق افتاد و متفقین در نورماندی پیاده شدند. 155 هزار سرباز ساحل رو گرفتن. رومل شب برگشت، اما ساختار فرماندهی آلمان به هم ریخته بود. ضد حمله 7 ژوئن به خاطر بمباران هوایی متفقین شکست خورد. تا اواسط ژوئیه خط آلمان در حال فروپاشی بود. رومل تو دیدار با هیتلر هشدار داد که دفاع نمیتونه دووم بیاره، ولی هیتلر گوش نکرد. اروین رومل روباه صحرا حالا تو قلب یه طوفان سیاسی بود. تو 1944 وقتی آلمان زیر فشار متفقین در حال فروپاشی بود، رومل به گروهی از افسرهای نظامی پیوست که میخواستن هیتلر رو کنار بزنن. این توطئه معروف به نقشه 20 ژوئیه قرار بود مسیر جنگ رو عوض کنه، اما داستان رومل تو این ماجرا پر از رمز و راز موند. اوایل 1944 چند تا افسر ارشد از جمله دوستای قدیمی رومل از جنگ اول اون رو به سمت مقاومت علیه هیتلر کشیدن. تو می 1944 تو یه دیدار مخفی تو خونه یکی از افسرها، رومل با رهبرای مقاومت حرف زد و به نظر می‌رسید از نقششون برای سرنگونی هیتلر حمایت کرد. یه افسر نزدیک به رومل بعدن گفت رومل بهش گفته بود هیتلر و نزدیکاش باید حذف بشن، چون این تنها راه نجات آلمانه. اما رومل حداقل اولش مخالف قتل هیتلر بود. اون پیشنهاد میداد هیتلر رو دستگیر کنن و محاکمه بشه، نه اینکه بکشنش، چون میترسید قتل هیتلر جنگ داخلی را بندازه و ازش یه قهرمان. رومل بارها به هیتلر نامه نوشت و ازش خواست با متفقین صلح کنه، اما هیتلر گوشش بدهکار نبود. تو ژوئیه 1944 رومل آخرین نامش رو به هیتلر فرستاد و گفت اگه صلح نکنه آلمان نابود میشه، ولی این نامه به خاطر تأخیر عمدی یه فرمانده محتاط دیر به هیتلر رسید. خیلی از افسرای جبهه غرب، حتی چند تا افسر اس اس از رومل حمایت کردن، چون میدیدن اوضاع آلمان داره به فاجعه میرسه. رومل که از جنایات هیتلر عصبانی بود در نهایت به گروه مقاومت پیوست. اما 17 ژوئیه 1944 قبل از اینکه توطئه 20 ژوئیهشون اجرا بشه، یه جنگنده متفقین ماشین رومل رو تو فرانسه هدف گرفت. رومل با جراحات شدید سر به بیمارستان افتاد و همه فکر کردن زنده نمیمونه. این اتفاق نقشه توطئه رو به هم ریخت. یه افسر زخمی زیر شکنجه اسم رومل رو آورد و مدارکی پیدا شد که نشون میداد رومل از نقشه باخبر بوده. هیتلر که نمیخواست محبوبیت رومل بین مردم و سربازا روحیه جبهه داخلی رو خراب کنه، تصمیم گرفت به جای محاکمه علنی توی دادگاه بیرحم به رومل یه راه دیگه پیشنهاد بده: خودکشی کنه. 14 اکتبر 1944 2 تا افسر ارشد از مقر هیتلر به خونه رومل توی اولم اومدن. اونا 3 تا گزینه بهش دادن: یا بره برلین و جلوی هیتلر از خودش دفاع کنه که عملاً یعنی اعتراف به گناه، یا تو دادگاه محاکمه بشه که یعنی مرگ حتمی و آزار خانواده و اطرافیانش و بدنام شدنش و خیلی چیزهای دیگه، یا خودش بیاد با پای خودش سیانور بخوره و کار رو تموم بکنه. تو این حالت سوم دولت اعلام میکرد رومل قهرمانه، با مراسم نظامی دفنش میکردن و خانوادش حقوق کامل میگرفتن. یک کپسول سیانور هم همراهشون بود. رومل که میدونست راه دیگه ای نداره، خودکشی رو انتخاب کرد. با همسر و پسرش خدافظی کرد، کتش رو پوشید، عصای فیلد مارشالی رو برداشت و سوار ماشین شد. چند دقیقه بعد تو جاده نزدیک دهکده سیانور رو خورد و قبل از رسیدن به بیمارستان تموم کرد. 10 دقیقه بعد به همسرش خبر دادن که رومل مرده. دولت آلمان اعلام کرد رومل به خاطر حمله قلبی یا عوارض جراحات تصادف ماشینش تو فرانسه مرده. برای حفظ ظاهرم یه مراسم عزای رسمی برگزار کردن، ولی برخلاف خواسته رومل تو اولم به جای برلین دفنش کردن. هیتلر یه نماینده فرستاد تا وانمود کنه رومل قهرمان ملی، اما حقیقت بعدن لو رفت وقتی همسر رومل و پسرش تو نامه‌ای از ماجرا گفتن. قبر رومل در هرلینگن نزدیک اولم هنوزم هر سال محل تجمع کهنه سربازای آفریقاست، حتی تا دشمنهای سابقش. سبک فرماندهی رومل همون چیزی بود که اونو اسطوره کرد. تو جنگ جهانی اول تو ایتالیا تاکتیکای سری و جسورانش رو نشون داد. تو آفریقا با استفاده از طوفان شن و تاریکی شب دشمن رو غافلگیر میکرد. همیشه تو خط مقدم بود. گاهی هم حتی با هواپیمای شناسایی بالای جبهه پرواز میکرد تا خودش اوضاع رو ببینه. این کارش هرچند الهام بخش بود، گاهی ارتباط بین وایت ها رو سخت میکرد. بعضی ها میگن دشمنای رومل اغلب ضعیفتر بودن و تاکتیکاش علیه نیروهای قویتر مثل سالهای آخر جنگ دیگه جواب نمیداد. اما خیلی ها معتقدن رومل حتی وقتی تعداد و تجهیزاتش کمتر بود با زیرکی و شجاعت میجنگید و حتی تو آلمان با حسادت و دشمنی داخلی روبرو. رومل یه رهبر واقعی بود. سربازاش عاشقش بودن. دشمناش بهش احترام میذاشتن. یکی از نویسنده های نظامی گفته هیچ نمونه بهتری از رهبری نظامی پیدا نمی‌کنی. تو گزارشاش گاهی نقش بقیه رو کمرنگ میکرد که باعث انتقاد شد، ولی وفاداریش به سربازاش و شجاعتش تو خط مقدم اونو به یه اسطوره تبدیل کرد. رومل با همه درخششش پایان غم‌انگیزی داشت. توطئه علیه هیتلر، جراحاتش تو فرانسه و فشار گشتاپو روباه صحرا رو دیگه زمینگیر کرد. اما افسانه‌اش از بیابونای آفریقا تا سواحل نورماندی هنوز زنده است. قبلش تو ارلینگن نزدیک اولم به یه زیارتگاه تبدیل شده. هر سال تو سالگرد مرگش کهنه سربازای کارزار آفریقا، حتی دشمنای سابقش از ارتش مشترک المنافع دور قبرش جمع میشن. این تجمعا که تا دهه‌ها ادامه داشت نشون میداد رومل نه فقط برای آلمانیا بلکه برای دشمناش هم یه اسطوره بود. شرافتش تو رفتار با اسرا، تاکتیکای برق‌آساش تو بیابون و شجاعتش تو ایستادگی مقابل هیتلر ازش یه چهره ماندگار ساخت. بعد از جنگ اسم رومل تو آلمان دو قطبی شد. برای بعضیا اون یه قهرمان نظامی بود که با زیرکی و شجاعت آلمان رو سربلند می‌کرد، اما برای خیلی‌های دیگه هم به خصوص کسایی که توطئه 20 ژوئیه رو خیانت می‌دیدن، رومل یه خائن بود، یک چهره بحث برانگیز. لوسیا همسرش تو آخر عمرش سعی کرد بگه رومل مخالف قتل هیتلر بود و فقط می‌خواست با محاکمه و صلح آلمان رو نجات بده. این تلاش تا حدی به خاطر فضای بعد از جنگ آلمان بود که هنوز خیلی‌ها نمی‌تونستن جنایات نازی‌ها رو قبول کنن و توطئه‌گران رو خائن می‌دونستن. رومل تو فرهنگ عامه هم جاودانه شد. کتابا، فیلم‌ها و مستندای زیادی درباره‌اش ساختن. از جمله کتاب روباه صحرا نوشته باسیل لیدلهارت که رومل رو یکی از کاپیتان‌های بزرگ تاریخ اسم گذاشته. گروه موسیقی ساباتون هم یه آهنگ به اسم روباه صحرا داره که داستانشون رو در واقع روایت میکنه. حتی تو آلمان امروزی هم پایگاه‌های نظامی و خیابونایی به اسم رومل وجود داره. هرچند بعضیا به خاطر ارتباطش با رژیم نازی به این نامگذاری‌ها اعتراض دارن، اما به هر حال از جنس احترام چند جایی به اسمش وجود داره. تو سال 2013 وقتی اسم یه پایگاه نظامی تو آلمان بحث برانگیز شد، مدافعای رومل گفتن اون نه تنها یه ژنرال بزرگ بوده، بلکه با مقاومتش علیه هیتلر وجدانش رو نشون داده. این بود داستان اروین رومل، روباه صحرا، یکی از معروف‌ترین فرمانده‌های جنگ جهانی اول و دوم که آوازه و شهرتش در همه دنیا پیچیده. ممنونم که زبانتون رو برای شنیدن این قسمت از پادکست پرچم سفید پرونده اروین رومل در پروفایل گذاشتید و امیدوارم که اگر از شنیدن این داستان لذت بردین به دوستانتون هم معرفی کنید و برای اونها هم بفرستید و تا یک روز دیگه که یک پروفایل دیگر رو بیاریم مراقب خودتون باشید.